اون بالاخره یه مصلحتی است. حالا مفهوم شیخ انصاری مصلحت طریق رو مطرح کرده، سببیتی ها مصلحت معدا رو مطرح کردن، مرحوم مظفر این مصلحت رو به نام مصلحت تطهیل مطرحش کرده. بالاخره اینا تفاوتش با هم دیگه چیه؟ ببینید تو مصلحت تطهیل مرحوم مظفر الزامی برای خودش قائل نیست که بخواد بگه این اماره رو اگر شارع مقدس حجت قرارش داده و حجت قرار دادن اماره سبب شد مصلحتی از جیب شخص مکلف بره، هیچ لزومی نداره شارع مقدس اون رو بخواد برای شخص مکلف جبرانش بکنه. برخلاف اون دوتا مطلب سلوکیه میگه برای شخص مکلف جبران میشه، سببیتی میگه برای شخص مکلف جبران میشه، اما یکش میگه تو طریق مصلحته، یکش میگه تو معدا مصلحته. اما مرحوم مظفر میگه نه خیر، لازم نیست برای شخص معدا برای شخص مکلف جبران بشه. اما مرحوم مظفر میگه آقا اصل این که شارع اماره را حجت قرار داده یه مصلحت نوعیه داره. مصلحت نوعیه داره یعنی چی؟ یعنی اگر شارع به من و شما گفته علم رو لازم نیست کسب کنید، به امارات ظنی هم میتونید عمل کنید ولو احتمال خلاف واقع درش وجود دارد، علتش این بوده که چون بی جهت که این حرف رو نمیتونه زده باشه، علتش این بوده که مردم از سختی در بیان، نظام اجتماع هم نپاشه. حالا اینجا اگه سوالی دارید بگید. کدوم؟ عبارت رو بگی؟ اونا میگن معدا. اگه سببیتیه میگه معدا. یعنی الانم همین رو میگیم، مرحوم مظفر معتقد است برای تبعیت و معدا هیچ مصلحتی وجود نداره، اما امری که شارع کرده بی جهت نیست، به جهت مصلحت تفصیله. در واقع مرحوم مظفر میگه این مصلحت تفصیل مال کجاست؟ مال حجت قرار دادن شارع. شارع چرا این اماره رو حجت قرارش داد؟ علتش چی بود؟ چی دید که این رو حجت قرارش داد؟ فقط به فقط واقع بود؟ خب میگم علم نه. ببین این خودش گفت در مقابل سببیتی داره میگه. عبارت مرحوم مظفر رو همشو ببینید، تیکه ای نبینید. الان هم این رو میگیم، اما این منافات نداره با این که بگیم شارع این اماره رو حجت قرار داده تا شما به واقع برسید. چیزی جدای از واقع توی خود طریق و توی معدا وجود نداره. خب اینو همین الان هم میگیم، اما بالاخره یک کسی میپرسه آقا شارع که این اماره رو حجت قرار داده که ما به واقع برسیم، چرا نگو از طریق علم برسید؟ میگیم اینو به خاطر مصلحت تحصیل انجام داده. این که منافات نداره که، یعنی اگر شارع اینو حجت قرار داده، نه تو طریقش مصلحت قرار داده، نه تو معداش مصلحت قرار داده، هیچ کدوم از اینا نیست. خواسته ما به واقع برسیم، اما چرا نگفت علم؟ گفت اماره، اماره هم اشکال نداره. میگیم شارع دید اگر بگه علم مردم به سختی میافتن، روی حساب اون سراغ اماره، اماره رو حجت قرار داد. مرحوم مظفر وقتی مسئله تفصیل توضیح داد کجا بود؟ اون شماره 1 و 2 تفصیل جعل اماره ان يكون قد علم بان ادم جعل امارات خاصه لتحصيل الاحكام والاقتصار على العلم تزييقا على المكلف، يعني اگه جعل نکنه مكلفين به تقسیم یافتن لذا جعلش کرد. پس چی باعث شد جعلش بکنه؟ تحصیل بر مكلف، عدم تزییق بر مكلف. خب هست دیگه، یعنی اگر توی طریق نباشه، تو مقدم نباشه، رو حواس نه دیگه. چرا اینو میگی؟ عرض کردم فعل جائز کردن جعل اماره، جعل اماره مثلا. آره آره، نه خیلی دیگه، مثلا چی جدا از واقع همینه دیگه، همون جایی که به واقع هیچ مصلحتی. نه نه ببینید، نه ببینید شخصی نبینیدش، یعنی شارع مقدس اگر نه ممکن، نه ممکنه به تک تک اشخاص بر نگرده، به نوع مکلفین بر میگرده. ببینید آقا دقت کنید، دقت کنید، من نمیدونم چرا این فهمیده نمیشه. ببینید نوع مکلفین وقتی میگیم، یعنی شارع مقدس کل اجتماع رو دید، دید مصلحت تسهیل هست، این رو اماره رو جعلش کرد، گویا اماره رو بهش عمل کنید. حالا اینکه نوع مکلفون رو دید، الزاماً لازم نیست این مصلحت تسهیل برای تک تک افرادم باشه، ممکنه برای 90 درصد باشه، 10 درصد هم بگن آقا این بود یا نبود، برای ما هیچ فرقی نداره. خیلی خوب،
تو
همون فکری که انجام داده توی طریق داره. ببین شارع مقدس دقت کنید چه عرض میکنم، شارع مقدس مصلحت تسهیل رو دید، این مصلحت
تسهیل
مثلا تو افعال مکلفین
دیگه،
یعنی چی تو افعال مکلفین؟ یعنی مکلف وقتی میخواد به این اماره عمل بکنه، اون 90 درصدشون باز شخصیش نکنه، نوع مکلف وقتی میخواد به این اماره عمل بکنه از سختی در میومد. اما این که بگید این طریقه به شخصه یک ارز کنم مصلحتی داره که واقع رو دوکان میکنیم، محطه مصلحتی
یعنی وقتی نواز بوده به این شکل
در ذره خبر وزیده از مانده این مصلحتی داره، یعنی معده، یعنی اون نمازنامه که داره میخونه،
نه با مطابقه
نه 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 نگید خوندن مصلحت تفصیل داره، خوندن اتفاقا کلفت هم برش داره. بابا این خوندن با اون خوندن که فرق نمی‌کنه، پس تو مسیرش مشکل داره، خوندن که قطعا اثر نداره. ببینید بالاخره یا من با اماره به خوندن نمازمو میرسم یا با علم، اما در هر دو صورت اون نمازمو که میخونم که فرق نمی‌کنه، که پس معتقد تاثیر نداره، راه رو برای من راحت‌تر کرده. باز بگید طریق مصلحتی ایجاد میکنه که واقع رو جبران میکنه، نه این رو شیخ کنساری میگفت، برای من مکلف رسیدن به تکلیفم رو راحت تر میکنه، یعنی کلفت برای من نمیاره، این میشه مصلحتی که برای من داره، البته اونم نه برای تک تک اشخاص، برای نوع مکلف. خب نکنید آقا، نگید هفت هشت مشتری
تحصیل داریم،
نه فرمید، نه خیلی اینجوری نیست. خوبه، اما باز بگید مثل شیخ، آخه شیخ انصاری نمیگه تسهیل طریق، میخوام مردها مشخص بشه، شیخ انصاری میگه آقا هر کسی شخصا به این طریق که عمل میکنه یه مصلحت براش ایجاد میشه، او اسم مصلحت تسهیل رو نمیاره، میگه این طریق برای شخص شما، برای اون شخص، برای اون شخص، برای اون شخص یه مصلحتی ایجاد میکنه که اون واقع رو جبران میکنه. مرحوم مظفر میگه ما به این احتیاج نداریم، ما همین مقدار که شارع حکمش بلاوجه نباشه، حکیمانه باشه، این برامون کافیه. حکم اگر حکیمانه بود این کفایت میکنه، ولو این حکم حکیمانه که مصلحت نوع مردم رو در نظر گرفته باعث بشه که بعضیا به مصلحت واقع دست پیدا نکنن، اما چون حکم حکیمانه است برای نوع مردم اشکال نداره. چرا میگید در ضمن یک ریخت؟ یعنی اگر من اینجوری بگم به شما، بگم آقا شما من به عنوان قانون گذار اصلا شما یه قانونگذار عرفی رو در نظر بگیرید، مجلس شورای اسلامی میگه آقا ما اگر این قانون رو بریزیم برای مردم سخته. من این قانون رو ریختم برای اینکه مردم سختی نکشن برای رسیدن به واقع، یعنی برای عمل به تکالیفشون سختی نکشن. مثلا بهشون نگفتم آقا شما حتما باید بیاید دفتر قانون رو از خود مجلس شورای اسلامی بگیرید، همینقدر همون کتابی که پخش میشه، همون کتابی که چاپ شده احتمال داره خطای چاپی هم داشته باشه، همینقدر که اونو بگیرید ما همون رو قبول داریم، فردا چه بتونه
بگید انجام میدید
که به واسطه اون تصدیق حاصل شده. آخه ببینید این کتاب گرفتن که تصدیق ایجاد نمیکنه برادر من، من میرم این کتاب رو از کتاب فروشی میخرم. باریکالله این خوبه. یعنی به جای این که من برم سراغ علم اومدم سراغ اماره، این به جای اون این یه تسهیلی برای من ایجاد کرده، اونم برای نوع مکلفینا. این میشه مسئله از تسهیل
نه
این با اتباع اماره فرق، یعنی با حرفی که شیخ انصاری میزنه فرق، شیخ انصاری علمو میذاره کنار، مقایسه هم نمی کنه، میگه آقا خود تبعیت از این اماره مسئله ایجاد میکنه، اگه میخواد با این یکیش کنید یکی نیست.
حرف این خودشون
تناقضش کجاست؟ من که نمیفهمم.
ارزم این بودش که ایشون میگه که تاریخ و این اماره اتباعش نمیشود مصلحتی جز اون مصلحت معدا و واقع داشته باشه.
چرا داره نفی میکنه؟ هر چه قنصاری داره نفی میکنه.
این سری بند کنتی کلی و عقلی میگه معقوله.
بابا من میگم با قبلش هم ببینید. ایشون که میگه تو طریق مصلحت نیست، میخواد بگه جدای از مصلحت واقع، شما بخواد بگید اتباع این اماره برای شخص مکلف یک مصلحتی ایجاد میکنه که این جایگزین اون مصلحت واقع بشه، اینو من دارم نفیش میکنم، اینو داره نفیش میکنه. نمیخواد بگه آقا شما اگر به جای واقع اومدی سراغ این و کار برات راحت شد، این راحتی مصلحت نیست. این خودش قبول کرد که چرا میگه تناقضه. مرحوم مظفر داره چی رو رد میکنه؟ میگه آقا اگر مثل شیخ انصاری کسی بخواد بگه آقا این طریق برای شخص مکلف یه مصلحت ایجاد میکنه که جای واقع رو پر کنه، اینجوری میگه در فرض خطا. ببینید توی فرمایش مرحوم مظفر راحت میشه گفت جدای از مصلحت واقع مصلحت تسهیل هم هست، یعنی حتی اگر به واقع هم برسه این مصلحت تسهیل وجود داره.
خب
از برای نوع مردم مسئله هست فراهم کنه،
از چند نفر بره چرا مولا بله اصلی کار تشکیمانه هست، چرا با مولا کاری کردی این مسئله هست به خاطر مسئله تفصیل این کار کردیم و نوعیه اینا مقبول میکنیم برای باز یعنی با شیخ انصاری هستیم بیشتر چون برای همه اشخاص مسئله کمال بیدیم مولا اگر به کمال رفت داشته باشیم نظریم بیشتر.
ببینید آقا شاره که اون بنده خدایی که خطا کرده که نمیخواد چوبش بزنه که بگید ظلمه، اون چوب نمیخوره، اما مصلحت واقعی هم که از جیب این شخص میره به خاطر حکمیست که شاره حکیمانه برای نوع مردم دیده. آقا شما الان تو قانون گذاری عرفیتون چی میگی؟ یعنی اگر همین مثالی که زدم مثال خوبی بود، مجلس شورای اسلامی بگه آقا شما از این طریق علمی لازم نیست قوانین منو به دست بیارید، همینقدر که برید کتاب رو بخرید، برای این کتاب ممکنه اشتباه چاپی هم داشته باشه، 10% هم شما به خطا بیفتید بهش عمل کنید، ممکنه بعضی هم یه چیزای عجیبشون بره اما قانون یقهشون رو نمیگیره. یعنی اگر بگن آقا ما به این کتاب عمل کردیم، قانون یقهشون رو نمیگیره ولو به خطا رفته باشن. میدونم شما الان اینجا بخواد یه قانون بریزید چه کار میکنید؟ نه نفرمایید شانسیه، به حضرت عباس شانسی نیست. ببینید اینا هو کردنه، قضیه رو کامل نمیبینید که این حرفا رو میزنید. یه قانون گذار اومده یه قانونی بریزه، اولا اماراتی که خیلی خطا توشه همه رو ریخته دور، قیاس رو گفته بهش عمل نکنید، دین رو از بین میبره. اماراتی برای شما چیزه که این امارات 80%، 90%، بلکه بیشتر شما رو به واقع میرسونه. علمم احتمال خطا از بیرون که نگاه میکنی داره، مصلحت تاثیر رو هم دیده. بعد شما میگید کمال میشه شانسی؟ نیست اینجوری آقا. اینقدر مردها رو دقیق دیده شاره و حکیمانه قوانینش رو ریخته، تازه عقاب هم نمی کنه. نگو که آقا اگر شما به این امار عمل کنید من عقاب میکنم اگه خطا کنید. این کجا شانسیه؟ ضمن این که راه علم رو هم بر شما نبسته، نگو آقا شما عقل نداری به علم عمل کنید. دیگه چی میخواد دیگه؟ من نمیفهمم اینا این حرفا یعنی چی. قضیه رو کامل اگر ببینید این حرفا رو نمیزنید. شانسی نیست، این اسم شانس نیست. بله یه وقتایی تو درصد کمی با این اماراتی که احتمال قوی ما رو به واقع میرسونه، امارات اماراتیست که شاره. ببینید وقتی میگه بره باید عمل کنید، همینجوری نمیگه بره باید عمل کنید، میگه راویشو ببین عادل باشه، ثقه باشه، امامی باشه، چی باشه چی باشه، به این روایت عمل کن. دیگه چیکار میکرد شاره؟ دیگه چیکار باید میکرد شاره؟ فقط شما دنبال یه دلیل میگردید بگید آقا اون چهار نفری که به خطا میرن اونو باید اون کماله رو شاره جبران بکنه. ما دلیل بر این نداریم. ممکنم از جبران بکنه، ما دلیل نداریم برش. میگیم همین مقدار که شاره مسئله تفصیل داده باشه یه حکیمانت و کافیه. ظلم نیست، شاره ظلم نکرده به کسی، ولو اون مسئله واقع را برای شخص مکلف جبران نکنه. چرا؟ چون احکامی رو شاره مقدس دیده، این احکام رو هم راه براش معین کرده، اون راهی هم که معین کرده امارات رو مصلحت تسهیل و حفظ نظام رو توش دیده که چیز کرده. و الا اگر تکلف در مکلفی نبود میگو برید از راه علم دست بیاری. راه علم هم برای شما بسته نیست، میتونی بری از راه علم بیاری اگه سختت نیست برد. دیگه چه کار میکرد شاره؟ این ظلمه به نگاه شما؟ ظلمه که میگید شانسیه؟ این شانسیه یعنی خدا داره ظلم میکنه؟ یعنی خدا داره میگه آقا هر کی حالا عمل بکنه یا نکنه کار دیگه به عمل که نداره دیگه، میگه شانس دیگه، حالا یا میرسه یا نمیرسه. اینجوری نیست. ببینید کمالی که اسم کمال رو نیارید آقا، بگید مصلحت واقعی این فعل که مؤدای اعمال است. یعنی شارع مقدس فرض بکنید وجوب نماز آیات رو دیده، وجوب نماز جمعه رو دیده، وجوب روزه رو دیده، وجوب حج رو دیده، اینا هر کدومش هم یه مصلحت واقعیه داره. چه بسا دیروز یکی از رفقا گفت آقا کمال ممکنه مربوط به نیت باشه، نیت هر دو هم خیره. ما هم پذیرفتیم، گفتیم چه بسا هیچ تأثیری تو کمال شما هم نداشته باشه، اما بالاخره اون مصلحت واقعی خصوص این فعل از جیب شما رفته. جب نداره رفته باشه. یعنی شما به مصلحت واقعی اون فعلی که الان اماره بهش خطا کرده نرسیدی. بابا بالاخره نماز مصلحتش چیه؟ ما نمیدونیم. هر چی مصلحت نماز داره، شاره مصلحت نماز رو چی دیده که گفته واجبه؟ همون از جیبه مکلف میره، چون این یک بار انجامش نداد، این ده بار انجامش نداد، این صد بار انجام. نماز یه مصلحتی داره، روزه یه مصلحتی داره، جدای از نیت ها، چون هر جا نیتشون خیره. یعنی جدای از اون مصلحتی که نیت داره، عمل این شراب نخوردن، شراب خوردن مفسده داره، نماز خوندن مفسده داره، روزه گرفتن مفسده داره، حج رفتن مفسده داره، هر علتی که سبب شد این فعل را شاره حکم وجوب و حرمت درش بیاره، اونو باش میگی مصلحت. نمیدونم من مصلحت کجا چیه، هر چی هست. خدا که همه مسائل و مفاسد رو یکی یکی برای ما لیست نکرده که بگه نماز اینه، روزه اینه. یه وقتایی بعضیاشو تو آیات روایت ما میفهمیم، بعضیاش هم نمیفهمیم. جدای از نیت، جدای از ثواب و عقاب و چوب زدن و روز قیامت، این فعل اگر مصلحتی برای مکلف دارد که دارد، فعلی که واجبه واقعا، و این اماره به خطا به این نرسید، اون مصلحت از جیب این آقا میره. این هیچ اشکالی هم به نظر مرحوم مظفر نداره، به جهت اینکه اون مصلحت تسهیل دیده. اخری منظورتون چیه؟ یعنی چوب زدن و بهش بردن؟ خب بب ندارم. نه این ظلم نیست، خدا هم باعث نشده. نه این تصحیح جعل اماره مربوط به علم اصول هست. حالا گرچه پرش ممکنه توی علم کلام هم بحث بشه، اما اینکه بالاخره این اماراتی که ما میگیم حجته چجوری باید تصحیحش کنیم و این سوال چجوری باید پاسخ بدیم، بند به علم اصوله. یعنی نمیتونید قیچیش کنید کاملا بگید آقا ما اصلا به این قضیه کار نداریم. بالاخره جعل اماره به یه نحوی باید تصحیح بشه و اون تصحیحش تو علم اصول هم ممکنه تاثیرگذار باشه. دقت میکنید؟ یعنی اگر شما به یه نتیجه ای برسید تو بحث جعل امارات، ممکنه این نتیجه ای که شما گرفتید حالا سببیت باشه، طریقیت محض باشه، مسلک سلوکیه باشه، توی ادامه کارمون تاثیرگذار باشه. چون ما بعدا میخوایم حجیت اینا رو اثبات کنیم دیگه، اون حجیت رو به چه نحوی میخوایم اثبات کنیم؟ به نحو سببیت، به نحو طریقیت، به نحو مسلک سلوکی، اینا باید مشخص بشه. اینه که ما تا حالا بحث نکردیم که، اینه ما قبلا هم گفتیم این باید شما امارات رو که حجیت رو ثابت میکنی، دلیل حجیت امارات رو ببینی و بین اون دلیل چی میگه. عجیبمون که من نمیتونم بگم آقا اینجوری، شما بگی اونجوری، شما بگی آقا نه اون در فرض انفتاح باید کسی که مشکلی نداره بره، مرحوم مظفر بگه نه خیلی نمیخواد بره. خب این از کجا؟ شما که میگی باید، چرا میگی مرحوم مظفر که میگه نباید؟ چرا؟ باید دلیل حجت اماره رو ببینیم. ببینیم دلیلی که میگه مثلا خبر واحد حجت، او حد دلالتش چیه؟ اگر حد دلالتش اینه که در فرض انفتاح باب علم همه مردم میتوانن به خبر واحد عمل کنن، ولو اون کسی که راحت براش به علم برسه، علم کرد میکنن بره در خونه امام صادق از امام صادق بپرسه ها، و الا اون چه که برای حجیت خود خبر لازمه اون کارا رو باید انجام بده، مثل فحص از ادله، فحص از عام و خاص، فحص از مطلق و مقید، اینا برای حجیت خود خبر واحد لازمه. یعنی تا شما فحص نکنید خبر واحد اصلا حجت نیست. اما بعد از اثبات حجیت خبر واحد و این کارها دیگه اگر میتونی در خونه امام صادق بری لازم نیست، ولو برای شما سختی نداشته باشه. اینو باید در جای خودش اثبات کنیم. شما هم که میگی لازمه، در جای خودش باید اثبات کنیم. نه دیگه، مرحوم مظفر میگه همون مصلحت تسهیل نوعی کافی دعوا، این خوبه. این دعوای الانمون همش مال همینه که مرحوم مظفر میگه وقتی شارع مقدس توجه به حفظ نظام اجتماع کرد، توجه به مصلحت تسهیل کرد که مال نوع مردمه، میتونه به همه مردم با توجه به این مصلحت تسهیل چی بگه؟ بگه آقا شما به خبر واحد عمل کنید، لزومی ندارد برید سراغ علم. اما بقیه میگن نه، اون سببیتی ها چی میگن؟ مرحوم عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری چی میگه؟ ظاهرا به همین نکته ای که شما ها میگید توجه کرده، میگه آقا چون بعضی ها از جیبشون میره، ما باید بگیم این طریقه یه مصلحت ایجاد میکنه که این مصلحت واقع رو جبران میکنه. مرحوم مظفر میگه این لازم نیست، لازم نیست بگید برای تک تک مکلفین طریق مصلحت ایجاد میکنه. آقا اینا روایت هم نداره ها که بگید آقا ما یه روایتی داریم که این طریق مصلحت ایجاد میکنه یا نمیکنه. اگه روایت داشتیم که کار تمام بود که. اینا تحلیله. مرحوم مظفر به تبع مشهور، میدونید حرف مظفر هم مطابق قول مشهوره، حرف شیخ انصاری مطابق قول مشهور نیست، ابداع خود ایشونه. قبل از مرحوم شیخ انصاری کسی حرف شیخ انصاری رو ظاهرا نزده، نداریم تو اصول این کسی حرف زده باشه. حالا مشهور و مرحوم مظفر چی میگن؟ میگن آقا این کار غیر حکیمانه نیست، این کار ظلم نیست، این کار خلاف حکمت نیست که شارع مقدس بیاد مصلحت نوع مردم رو ببینه، توجه به عقاب کردن نکنه چون عقاب نمی کنه شارع، توجه به نیت نکنید اون اثری که نیت داره چون هر جفت نیتشون یکی، اینا رو بذارید کنار. این عمل اگر واقعش یه مصلحتی برای مکلف ایجاد میکنه جدای از اون نیتی که داره و جدای از اونها، این عمل ممکنه یه کسی بهش برسه به واسطه عمل و اماره، ممکنه یه کسی بهش نرسه. شارع چرا این امارهی که بعضی ها بهش میرسن، بعضی ها که میگیم 90% 80% زنه دیگه، 10-20% بهش نمیرسن، چرا این حجت قرار داد برای حفظ نظام اجتماع؟ حرف مرحوم مظفر اینه. حالا این کسی ظلم میبینه بره سراغ سببیت، بره سراغ عرض کنم فرمایش مرحوم شیخ انصاری. اگه کسی اینو ظلم نمیبینه حرف مشهور رو بزنه. بله، چون مصلحت نوع رو دیده. ببینید آقا، شارع که بنا نیست با معجزه همه رو به هدایت برسونه. شارع از اسباب عادی استفاده کرده، میگه آقا شما یه راه دارید برید سراغ خبر متواتر، یه راه دارید مردم همتون برید در خونه امام صادق، یه راه اینه که خبر واحد عمل کنید. من وقتی نگاه میکنم میبینم اگه بخواد مجبورتون بکنم همتون به تواتر عمل کنید و برید در خونه امام صادق، اجتماع از هم میپاشه. شما به خبر واحد هم عمل کنید. ممکنه بعضیاتون به واقع نرسید، کما اینکه علم هم همین احتمال. آقا تو علم شما چی میگید؟ تو علم اگر کسی خطا بکنه چی میگید؟ جهل مرکب باشه، اونم به واقع نمیرسه دیگه. علمو که دیگه شارع حجتش نکرده که، حجتی ذاتیه. اونجا چی میگید؟ یک درصد. خب میدونم آبارکل اینم معجوره، مسئله واقع رو چه کار میکنه که بهش نرسیده؟ بله بیشتره، اما بیشتر اینجا 10% اونجا 5%. نه دیگه اینجا راه دیگه نیست. نه خیر، چون مصلحت تسهیل وجود داره، چون نظام اجتماع از هم میپاشه راه دیگه نیست. نه آقا این حکم به اجتماع مربوطه. چرا میگید راه کار نداشته باشید؟ بنده به اجتماع ساواد. بله تو واقعا شما میگید قابل جمعه، راش اینه. تو عرض کنم قطعا هر وقت هر کسی به واقع نرسید، شارع عجیبش یه سوبسید بده بگه آقا من مسئلت واقع رو به تو دادم. چرا اونجا نمیگی؟ همینجور که اینجا میخواد سوبسید بده، اینجا هم بده دیگه. نمیده آخه، دلیل نداریم براش. دلیل بیارید بگید بده. اگه خدا میخواد تفضل بکنه، تفضل بکنه، اب نداره. ما هم نمیگیم این تفضل رو نمیکنه. این که شما بگید واجبه برای چی؟ رو چه حساب؟ استاد ببخشید،
ما میگیم که نوع بشر مثلا دیده شاره و در اون مقام اومده جهل گم کرده و اعمال رو طریق قرار داده، پس در چون هستش مشکلی نیست. ولی حالا میگیم یک نفری از کل این جامعه بشری اومد همچین بحثی پیش اومد که مصاب نشد، مثلا به واقع نرسید.
مشکل از هیچ کدوم؟
نه مشکل از شاره.
چرا میگه از شاره؟
مثلا مثل شیخ انصاری میگیم چرا همچین حرکتی رو انجام
داده؟ بابا ما که نمیتونیم تعیین تکلیف برای شاره بکنیم. شاره میگه مگه ما کار من ظلم بود؟ مگه کار من غیر حکیمانه بود؟ شما که نمیتونید منو ملزم بکنید که مصلحت واقعا ای عجیبم بذارم برای تک تک مکلفین. نمیخوام این کارو بکنم. ظلم باشه بله، میگید آقا خدا ظلم نمیکنه. کار غیر حکیمانه باشه درست میگید. میگید آقا خدا کار غیر حکیمانه نمیکنه، خدا چون حکیمه کار غیر حکیمانه نمیکنه. اما اگه ظلم نیست، کار غیر حکیمانه هم نیست، چرا میگید خدا چرا این کارو نکرد؟ دلش نخواسته این کارو بکنه. به چه دلیل میگید باید بکنه؟ نه چه ظلمی؟ آقای من شاره 100 تا حکم دیده، گفته آقا این احکام مصلحت داره. ها؟ راه علم وجود داره. به مصلحت تسهیل و به مصلحت حفظ نظام اجتماع گوه شما میتونید آقا واجبم نیست، میتونید به امارات هم عمل کنید. حالا یکی عمل کرد به واقع نرسید، تقصیر منه که گفتم میتونید به خاطر حفظ نظام، به خاطر حفظ تسهیل شما نکرده، دلش نخواسته اون نوع دیگر رو بکنه. اما شما اینو بگید آقا این کاری که کرده نوع دیگرش این بود که بگه به علم عمل کنه، تازه اونم احتمال خطا توش بود.
استاد این خوب بود ولی خوبتر یکیه.
کدوم یکیه؟ خوبتر چیه؟ میدونم از کجا آخه؟ ببینید آقا شیخ انصاری که
روایت نداریم دیگه.
باره کلا بباره.
آقا دینه آقا مرکوز
او دلیل میخواد.
نه دلیل میخواد درست حرفی نیست، ولی ما وقتی با حکمت خدا میخوام در
نظر بگیریم
عدم
ظلم هست. اگر بگید حرفی که مرحوم مظفر میزنه ظلمه، من دو تا دستمو تا آخر بالا میبرم. اگر بگید حرفی که مظفر میزنه خلاف حکمت، دو تا دستمو تا آخر بالا میبرم. خودش میشه دلیل حرف شیخ انصاری و سببیتی ها. اما ما ظلم نمیبینیم این رو، ظلم نیست.
ما
مرحوم مدفعه میگه من نیاز به دلیل ندارم. آقای من اب نداره. اگه آخر شما به اینجا رسیدید که ظلمه، خب هیچ حرف خودتون میزنه تمام میشه.
قابل
بابا نمیتونه چرا؟ خیلی کارا رو میتونه بکنه، اما اگه نکنه ظلمه. اینو بگید اول. شما میگید آقا چون خدا میتونه اینجا این مطلب رو جبران کنه بکنه. خب من میگم آقا خدا خیلی کار، خدا میتونه هر رو بهش ببره، چرا نمیبره؟ ببینید آقا پس بگید باید حکمت داشته باشه. یعنی شما وقتی من میگم آقا چرا همه رو بهش نمیره، پر یه حکمت میگید. اینجا ما میگیم آقا خدای متعال حکیمانه از روی حکمت و بدون ظلم بر اساس مصلحت حفظ نظام اجتماع گفته آقای اماره حجته. حجته یعنی چی؟ یعنی اگر شما به اماره عمل کنید من چوبتون نمیزنم. از اولم بدونید یه اماره احتمال خطا توش هست. اگه واقعا شما اینجا برید به علم عمل کنید، برید به علم عمل کنید. آقا چاره که نگفت واجب شما به اماره عمل کنید، گفت اماره عمل کردن برای مصلحت تسهیل خودتون جائزه. از اولم شما خودت میدونستی که این اماره احتمال خطا توش هست. میدونستی یا نمیدونستی؟
اون به جهل اشاره بود، اونم مشکل ما
نیست. یعنی چی به جهل اشاره بود؟ چی به جهل اشاره بود؟ طریقیتش به جهل اشاره بود. اما شما میدونستی این طریق احتمال خطا توش هست یا نه؟ شعار حجت قرار داد یعنی چی؟ یعنی گفت واجب عمل کنی؟ در فرض توان علم؟ اینو که نگفت که شما جائز اینو عمل کنی، جائز هم هست بری به علم عمل کنی. خودت هم میدونست این احتمال خطا توش هست. به چه دلیل شعار اینجا باید بیاد یه مسئلتی رو اضافه بر اون مسئلت واقع جبران بکنه و این وسط بگید؟ آقا بذار بخونیم. آقا اینجا نمیشه که من حاضرم یکی دو ساعت آقا اونایی که واقعا مشکل دارن تو این جهت، حالا یه وقتی من امروز نمیرسم واقعا تا ساعت دو گرفتارم، یه روزی یه دو ساعتی سه ساعتی بعد نماز ظهری بشینیم این بحث رو، اگر واقعا کسی حرفی داره و میخواد واقعا براش جا بیفته بشینیم با هم بحث کنیم. حالا یا جا میفته یا جا نمیفته دیگه.
اینجوری نمیدونم
بشینیم اونا رو حل کنیم. اب نداره بشینیم اونا رو حل کنیم. ببینید ثواب واقعا یعنی پاداش و جزا، این که به نظرم روشنه.
روشن نیست شما یه چیزی هم پاداش اینه که مولا واسه چوب میده میوه میده دستی کسی یا غیر از همین عمله باید یه چیز دیگه هست.
ببینید این که میوه یا چوبه اینو بذارید کنار، هر چیزی که شارع مقدس به خاطر عمل به تکالیف روز قیامت یا تو دنیا به عنوان پاداش اون عمل به ما میده، حالا هر چی هست، حالا یا بهشت یا سیبه یا میوه، هر چی هست اون ما بهش میگیم پاداش، اون میگیم ثواب. نه خود عمل که نیست، که ممکنه تجسمش باشه اما خود عمل نیست. اینم نیست که شما اگر عمل نکردی خدا نتونه پاداش بده، معنای تجسم هم این نیست. آخه بعضی ها فکر میکنن که اگه شما عمل کردی تجسم این عمل پاداشه، اگر مثلا به فعل حرام عمل کردی تجسمش جزاست. این تجسم جزاست معناش این نیست که شارع نمیتونه ببخشه، نمیتونه عرض کنم کسی که عمل نکرده بهش پاداش بده، که میتواند کسی رو هم که عمل نکرده بهش پاداش بده تفضلا، میتونه کسی که به حرام عمل کرده ببخشتش تفضلا. من تصور که بهتون عرض کردم دیگه. ببینید چی رو تصور میخواید بکنید تا من براتون
پاداش خدا چیه؟ پاداش چیه؟
پاداش و جزا این که پاداش و جزا سیبه یا گلابیه که لازم نیست من به شما بگم، این که اثر نداره، که هر چی هست اون چه در قبال عمل من و شما به تکالیف داده میشه میشه پاداش. حالا هر چی هست لازمه شما بدونید سیبه یا گلابیه یا قصره یا حوره یا چیه، هر چی هست.
اگه من
خب اینو که من عرض کردم که یعنی ثواب هم نداره. خب اینو که من ردش کردم که الان اینو که من گفتم اینجوری نیست که پاداش شما فقط عمل باشه و خدا نتونه اینو جابجاش کنه. این نیست، این غلط. که یک کسی بگه آقا پاداش من فقط همون عمله، این نیست. آیات قرآن همینو میگه، آیات قرآن عرض کنم باغهای زیرش نهر جاری همینا، اونا پاداشه دیگه نیست. پاداشی که قرآن میگه چیه؟ یه چیزایی غیر از این عمل. ممکنه تجسم این عمل باشه که دلیلم برش داریم، که در تجسم اعمال داریم روز قیامت. اما باز تجسم اعمال معناش این نیست که شما اگر عمل نکردی خدا نمیتونه اون پاداش رو بده، نه میتونه بده. پس فقط عمل نیست، اگر فعل حرام انجام داده خدا تفضلا نمیتونه ببخشه، نه اینجوری نیست. این الان تو همین کلام من اگه دقت بکنید مطلب تو این جهت شما فرمودید واضحه. بذارید از این بحث بگذارم، آقا من این چیز رو تمام بکنم. دقت کنید آقا، اقلا یه ذره خونده باشیم. عرض کردم یه دو سه ساعت باید یه روز بشینیم، اینجوری جمع نمیشه. من میترسم جلسه دیگه همونم همینجوری بشه. بذارید از این مسئله سلوکیه بگذاریم، قیچیش کنیم امروز. عرض کنم محضر شما، ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری یه عبارتی داشت. اون عبارت این بود که اگر کسی عمل بکنه به اماره، این عرض کنم خدمت شما، خود این عمل توش یه مصلحتی است برای شخص مکلف که این مصلحت واقع رو جبران میکنه. مرحوم مظفر عرض کنم خدمت شما، اینجا اشکالی که به مرحوم شیخ انصاری داشت اینه که شما این سلوکی که میگید مصلحت داره با مصلحت معدا چه تفاوتی میکنه؟ یعنی اینا باید دو تا باشن تا شما بتونید بگید آقا توی این سلوک مصلحته و توی معدا مصلحت نیست. چون مرحوم شیخ انصاری هم که حرف سببیتی ها رو قبول نداره، اون منجر به تصویب میشه و اون رو ایشون ردش کرده. حالا مشخصا مرحوم مظفر تو بحث امروزمون، تو این اولن امروزمون، اشکالش به مرحوم شیخ انصاری اینه. ایشون میفرماد مراد از سلوک اماره که شما میگید چیه؟ اگر مرادتون متابعت از اماره است در خارج، در این صورت با ذات فعل چه تفاوتی داره؟ همون اشکالی که دوستمون دیروز میکردن. آقای شیخ انصاری، یه اماره اومده، خبر واحد اومده، میگه نماز جمعه واجبه، درسته؟ خب شما میگید آقا سلوک این اماره مصلحت داره. سلوک اماره یعنی چی؟ یعنی عمل به این اماره در خارج، میشه سلوک اماره دیگه. عمل به این اماره در خارج به چیه؟ به اینه که من برم تو صف نماز جمعه وایسم، بگم الله اکبر، شروع کنم نماز جمعه بخونم، میشه سلوک اماره دیگه. سلوک اماره غیر اینه. سلوک اماره یعنی عمل کردن به اماره. عمل به اماره این نیست که من نماز رو نخونم، که برم نماز رو بخونم میشه عمل به اماره. خب ذات فعلی که معدای اماره چیه؟ معدای اماره هم وجوب همین نماز جمعه است. یعنی اگر بخواد مصلحتی وجود داشته باشه تو نماز جمعه وجود داره که این وجوب اومده روش، که سببیتی ها میگن. پس چه سلوک اماره چه ذات فعل، اگر مراد شما از سلوک اماره بگید اون فعل خارجی باشه، یعنی عمل به اون فعل، فعلی که وجوب طبق این اماره اومده روش، اماره گفته این فعل واجبه، سلوک اماره یعنی انجام این فعل، معدای امارم انجام همین فعله. خب پس چه تفاوتی کرد بین حرف شما و سببیتی ها؟ شیخ انصاری تلاشش این بود خودش رو از سببیتی ها چکار کنه؟ جدا کنه، که اومد سراغ سلوک، نگفت اون معدا مصلحته. تعبیر مرحوم شیخ انصاری دوستان دیروز چی بود؟ ایشون میگفت معنا وجوب العمل علی طبق الاماره وجوب و ترتیب احکام الواقع علی معدا من دون ان تحدث فی الفعل مصلحتون علی تقدیر مخالفت الواقع. یعنی تو سلوک مصلحت هست، تو معدا مصلحت نیست. مرحوم مظفر میگه هر چی ما فکر میکنیم اگر مرادتون از سلوک عمل به اماره در خارج باشه، این سلوک و معدا اصلا دوتا نیست که شما بخواید بگید تو این مصلحت هست اون نیست. این اشکال اول مرحوم مظفر. البته در ضمن این اشکال ایشون میگه شاید مراد مرحوم شیخ انصاری یه معنای دیگری از سلوک باشه که اگر این معنای دوم باشه این اشکال اول ما دیگه وارد نیست. خوب عرضم رو دقت کنید. ممکنه بگیم مراد مرحوم شیخ انصاری از سلوک التزام قلبی است. یعنی چی؟ یعنی این که من قلبا ملتزم بشم به این که این حکم و بشاره است. اگر شاره گفته اماره حجته، امارم به من میگه نماز جمعه واجبه، من قلبا وجوب نماز جمعه را حکم الهی بدانم برای خودم. گرچه فعل واقع ممکنه خطا باشه، اما ملتزم باشم به این که این حکم الان با توجه به حجیت اماره حکم الهی. این التزام قلبی رو ایشون میگه مصلحت داره. این التزام قلبی یه مصلحتی داره که اون مصلحت واقع رو جبران میکنه. بله اگر این رو ایشون میخواد بگه، اون التزام قلبی با خود نماز جمعه در خارج میشه چند تا؟ دو تا، دیگه یکی نیست. اما دوستان بزرگوار، این حرف هم نمیتونه مراد مرحوم شیخ انصاری باشه. اگه گفتید چرا؟ چون التزام قلبی به این که این حکم حکم شارع مقدس است و نسبت داره به شارع مقدس، این مال همه جا نیست. این التزام قلبی، فعل قلبی که شما میگید، تو خصوص امور عبادی لازمه. یعنی اگر امر عبادی باشد، قصد تقرب نیاز داشته باشه، این التزام رو شما باید داشته باشید. اما تو امور غیر عبادی ضرورتی به این التزام وجود نداره. یعنی احدی نگفته این التزام رو باید داشته باشید. ولذا اگر اینجور باشه، شما باز بر میگردی به حرف خودمون که یه وقتایی مصلحت مکلف جبران نمیشه، با اینکه دلیل داریم در توسلیات این التزام قلبی نیاز نیست. نگاه کنید، وجه الاشکال. اولا اننا لا نفهم من عنوان السلوک والاستناد الى الاماره الا عنوانا للفعل الذي تؤدي اليه الاماره. ما نمیفهمیم از عنوان سلوک و استناد به اماره ای که مرحوم شیخ انصاری میگه، مگر اینکه این سلوک عنوان باشد برای همون فعلی که اماره بهش منجر شده، اماره بهش رسیده. مثال نماز جمعه رو تو ذهن مبارکتون بیارید. عرض کنم خیلی به ای معنا فسرنا سلوک و استناد. به هر معنای ما تفسیر بکنیم سلوک و استناد رو، همین میشه. چرا؟ از لیس للسلوک و متابعت الاماره وجود آخر مستقل غیر نفس وجود الفعل المستند الى الاماره. برای سلوک و متابعت اماره، در اونجایی که اماره میگه نماز جمعه واجبه، من میخوام به این اماره عمل کنم، چه کار باید بکنم؟ آیا غیر از اینه که باید برم نماز جمعه بخونم؟ خب پس معلوم میشه برای سلوک نیست وجود دیگر مستقل غیر از نفس وجود اون فعلی که مستند به اماره است. اون فعل مستند به اماره چیه دوستان؟ نماز جمعه. غیر از اون نماز جمعه چیزی نیست. نعم، اذا اردنا من الاستناد الى الاماره معنا آخر، اگر ما اراده کنیم از استناد به اماره یه معنای دیگر رو، و هو الفعل القصدی من النفس. این فعل قصدی من النفس عرض کردم یعنی چی؟ یعنی التزام قلبی به این که این فعل مستند به شارع است. فان له وجود آخر غیر وجود فعل. اگر اینه، بله این یه وجود دیگری داره غیر از وجود فعلی که معدای امارت. لأنه فعل قلبی جوانحی، جوانحی در مقابل جوارحی، یعنی قلبیه. لا وجود له الا وجودا قصدی، همینقدر که انسان ملتزم باشه در قلب خودش، همین مقدار میشه وجود قصدی و فعل قصدی. ولیکن این درست، یعنی اشکال، تا اینجا اگر این حرف رو داریم اشکال قبلی ما دفع میشه. ولکنه من البعید جدا ان یکون ذالک، ذالک یعنی فعل قصدی، قرض الشیخ من السلوک، بعیده که مراد ایشون از سلوک این فعل قصدی باشه. چرا؟ لان هذا الفعل القلبی انما یصح ان یفرض وجوبه، این فعل قصدی وجوبش وقتی فرض میشه، ففی خصوص الامور العبادیه، که امر امر عبادی باشه. امر عبادی یعنی اون اموری که نیاز به قصد قربت دارن در مقابل امور توسلی، مثل آب کشیدن لباس، مثل دفن میت و امثال اینا که توسلی هستن. ولا معنا للالتزام به وجوب القصد فی جمیع افعال الانسان. این جمیع افعال الانسان یعنی هم عبادیه هم توسلیه. این فرض نداره، معنا نداره بر اساس ادله ما که کسی ملتزم بشه که این قصد التزام لازم است در جمیع افعال انسان که مستند است فعلش به اعمال. ثانیا آخر الامانا الحمد لله.
کنم که لطف واجبه درسته.